جلسه 50.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد توضيح چهاردهمین حدیثی است که حضرت امام رضوان الله علیه آن را مطرح کرده اند در رابطه با صفت خوف و رجاء. انسان مؤمن ایمانش یک حالاتی رو باید در وجودش ایجاد بکنه. که این حالات، حالات مطلوب است و مناسب با ایمان اوست و اساساً مقتضای ایمان این است که در این اوصاف ظهور و بروز داشته باشیم. همونطور که انسان غیر مؤمن دارای این صفات ممدوح و مطلوب نیست. از صفاتی که محرک انسان می شود برای اتصاف به خوبی های دیگر و دوری از بدی های عملی و اخلاقی، صفت خوف و رجا است. با تحلیلی که در جلسه گذشته در رابطه با این دو صفت عرض کردیم، روشن شد که حالت خوف در اعمال و رفتار و امید در زندگانی انسانی از امور فطری وجود انسان است، لکن انسان مؤمن سعی میکند که حالات فطری و امور فطری خودش رو در جهت صحیح هدایت بکنه و هدایت این امور فطری نوعاً با تفکر و تذکر به نفس خود حاصل میشه. هر امر فطری یک تذکر و تفکر مناسب خودش رو میطلبه. وقتی که انسان فعالیتی را میخواهد بکنه، نگران است که این فعالیت به نتیجه میرسه یا نمیرسه. آیا از طریق مطلوب من دارم حرکت میکنم به سوی آن هدفم یا خیر؟ آیا مانعی برای من پیدا میشه با اینکه راه صحیحی رو پیدا کردم و هدف مطلوبی را؟ هر یک از این سه امر که عرض کردیم، اینها از موجبات حالت خوف انسان است. منتها چون انسان مؤمن هدف مطلوبش تنها رسیدن به دنیا و شؤون دنیا نیست، هدف مطلوبش رسیدن به سعادت است، سعادتی که هم زندگانی دنیاییش را به طور صحیح شکل بده و هم زندگانی ابدی او را با مطلوبیت و رسیدن به نتیجه طی بکنه. قهرن نگرانی انسان مؤمن در این جهاد خواهد. از این جهت هم به داشتن صفت خوف خدای متعال مؤمنین را امر می کند و هم اینکه در توصیف انسان‌های مؤمن صفت خوف را بیان می‌کنه. از سورت آیه 175 سوره مبارکه آل عمران این حقیقت رو بیان می‌کنه که می‌فرماید و خافون ان کنتم مؤمنین. منتها چون درک انسان از رسیدن به هدف مطلوب عمیق و سطحی داره و درک انسان از اون هدف مختلفه، از این جهت حالت خوف انسان هم مختلف می شود. لذا برای خوف مراتبی بیان شده است. خوف ممدوح، که همه اش به گونه ای نگرانی از نرسیدن به اون هدف مطلوب سعادت، منتها درک از سعادت مختلفه. یک وقت درک از سعادت این است که انسان یک زندگی رفاه گونه ابدی داشته باشه، به اینکه به بهشت و عنایات الهی در عالم آخرت نائل بشه. یک وقت هدف انسان رسیدن به رضوان الهی و نگرانی انسان مؤمن از نرسیدن به رضوان پروردگار متعال و گاهی هدف عمیق‌تر ممکنه باشه که حالا به ملاحظه آیات قرآنی ما ملاحظه میکنیم که انسانها را خدای متعال موارد خوفشون را به گونه های مختلفی بیان میکند که حالا چند آیه رو در جلسه گذشته عرض کردیم. بعد دادیم که در این جلسه آیات رو به طور گذرایی بررسی بکنیم که از بررسی این آیات معارف گوناگونی استفاده می شود. در یک آیه در سوره انعام که عرض کردیم، آیه 51، زمینه خوف عده‌ای را حشر الالله بیان می فرماید که توجه به اینکه به پیشگاه خدای متعال می روند. زمینه خوف عده دیگری را در سوره رعد آیه 21، مواجه شدن با بدی حساب بیان می فرماید و یخافون سوء الحساب، که نه البته خب بعد مواردش به طور مشخصتر تفصیلیتر بررسی بشه در روایات اینها چه خصوصیاتی داره که سوء حساب شامل چه کسی خواهد شد، تو روایات آمده. اما به هر حال انسان مؤمن این نگرانی ها رو خواهد داشت. اما خیال نکنیم که حالا ایمانمون درجات بالاست، حالا ما از این مراحل دیگه گذشتیم. هیچگاه نباید چنین توهمهایی رو ما بکنیم. لذا در حالات اولیاء علیه السلام ما مشاهده میکنیم همه این موارد اجمالا آمده، به خاطر اینکه ما اون آینده‌ای که باهاش مواجه میشویم نمیدونیم چه آینده‌ای. حالا آیاتش که عرض میکنم یه توضیح از خواهد شد. در این آیه که در سوره نحل آیه 50 میخواییم عرض بداریم، حتی خوف رو نسبت به ملائکه الهی مطرح میکنیم. منتها خوف اونها به لحاظ درجه وجودیشون و درکشون نسبت به حق تعالی. آیه قبلش اومد ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه والملائکه و هم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقه و یفعلون ما یؤمرون، از پروردگارشون که فوقشونه اینها خوف دارن. این چه معناست؟ یعنی اونها توجه دارن تحت حیطه چه حقیقتی هستن؟ اون حقیقت سلطه وجودی بر اونها داره. آیا این جایگاه رو اینها حفظ میکنن یا نمی کنه؟ این درجه از معرفت برای شخص حاصل بشه، اون وقت اثرش مترتب میشه و یفعلون ما یؤمرون، آنچه را که امر میشوند رو عمل میکنن، هیچ تخطی ندارن. ملائکه که همواره در جهت انجام مأموریتن تخلف از مأموریت ندارن به جهت این است که اونا همواره ملازم با این درک هست، غفلت از این درک ها ندارن. ما ها که نوعاً غافل از این درک ها هستیم، لذا کمتر اون آثار عبودیت بر ما مترتب میشه. به هر حال آیه دیگر در سوره مبارکه اسراء که باز به این آیه دو مرتبه برمیگردیم، این آیه جنبه های دیگر رو هم در بر داره. در توصیف عده‌ای خدای متعال میگه که اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا. عده‌ای توجه به عذاب الهی و این عذاب مایه خوف اونها میشه از اینکه احتراز بکنن از موجبات وقوع در عذاب. این انه علت رو بیان میکنه که انه چرا اینها از عذاب الهی میترسن، چون عذاب پروردگارت امریز که باید ازش برحذر. این بیانگر این است که عذاب الهی یک امر شوخی نیست. ما تصور نکنیم که به هر حال تحمل عذاب که مشکلی نداره. ما که این رو خلاصه تحمل میکنیم و چیز دیگری برای ما مهمه، اون نکته‌ای که میخواستیم عرض کنیم اینجا. نه، چون تصور نکردیم اون شدائد بعد از این عالم رو که هیچ تشابهی با گرفتاری ها و عذاب های این عالم نداره. اون کسانی که مسلطن به اون عالم برای ما تعریف هایی کردن، اولیای دین علیهم السلام، که گوشه هایش در آیات قرآنی آمده که فرمودن اگر گوشه ای از حرارت آتش جهنم تو این عالم بیاد این دنیا رو می سوزن. لذاست که ما ملاحظه می کنیم در مناجات ها، در دعاها، قسمتی از ناله های اولیاء الهی از این است که نکنه واقع در این عذاب بشه. در دعای کمیل یک نمونه بسیار بارزی است از این معنا که علی علیه السلام به مرحله اون جنبه های خوف رو مطرح میکنه. که همه این مراحل رو خود حضرت داد، هم مرحله خوف از دوری خدای متعال و هم مرحله رسیدن به عذاب الهی رو. منتها در هر مرحله با یک توجهی. اینطور نیست که بگیم دیگه این بزرگواران توجه به عذاب الهی دیگه ندارن. بله، کمالاتی رو که کسب کردن، کمالات غیر قابل تصوره، اما اینطور نیست که آنچرا که خدای متعال به آن وعید داده و ترسونده است اونها را شوخی بگیرن، اونها را واقعی میگیرن و به لحاظ عالم بشریت که خود اونها هم در آن قرار داشته اند محال بعید نمی شمارند که این حال وعیدها هم شامل حال اونها بشه. یعنی اینطور نیست که ما بیاییم این ناله ها و این گفتار ها رو صرفا تعلیمی بدانیم. بعضی اینطوری معنی کرده میخواد به ما یاد بده، نه خودشون نه گریه هاشون از این مسائل گذشته. نه، اول جنبه اظهار حالات خودشونه، چون اونها معرفت‌های گوناگونی خدای متعال دارن. و هم توجه دارند به عذاب، هم توجه دارند کیف اصبر علی فراقک، هم توجه دارند من چگونه نگاه بکنم به حالا مضمونش تو ذهنم دقیق نیست، به کرامتی که به اولیایت میکنی من مشمول اون کرامت نشم. سه مرتبه از خوف رو در حقیقت علی علیه السلام در دعای کمیل آوردن و در جاهای دیگر هم همینطور هی بحث از عذاب رو در دعای کمیل دارن. ما نباید غفلت از این معارف گوناگون اولیاء الهی داشته باشیم و باید همون حالات، همون توجهاتی را که موجب این حالات مختلف خوف شده است رو ما در وجودمون مرور کنیم. چه کنیم؟ تفکر و تذکر. اینا از عوامل این است که این مراحل و مراتب خوف برای انسان پیدا بشه. لذا کسانی که به مراتبی از یقین رسیده اند و حالشون رو بازگو می کنن به این اولیا، ایشان این حالات رو تثبیت می کنن، قبول می کنن و ترغیب می کنن دیگران را که دارای این حالات بشوند. از جمله زید بن حارثه است که یک حالت ضعف و نقاهت خاصی نبی اکرم صلوات الله علیه در وجودش مشاهده میکنند و حضرت میفرمایند که چرا این گونه هست. عرضه میدارد که آقا من به حالت یقین رسیدم. حضرت میگه که علامتش چیه؟ حضرت عرضه میدارد که من به این توجه رسیدم، مثل این که بهشت و بهشتیان را میبینم که در آن متنعم، جهنم و جهنمیان رو می‌بینند که در آن معذب هستند. این حالت من رو از خوردن و خوابیدن و اینکه به طور متعارف من زندگی بکنم انداخته. حضرت در تثبیت این حالت بود که این بنده ایست که خدا دلش رو به نور ایمان منور کرد. خب معلوم می شود که چنین حالتی مطلوب انسان داشته باشه که او رو باز بداره، از منکرات او رو ترغیب بکنه به سوی خوبی ها. یکی دو مورد دیگر هم حالا باز هست که عرض میکنیم در سوره زاریات آیه 37 در رابطه با اقوام گذشته مطالبی رو بیان می‌فرماید. در باره قوم حضرت هود است ظاهراً، هنو ترکنا فیها آیتاً للذین یخافون العذاب الالیم، و همینطور در سوره انسان آیه 7 وقتی که اوصاف ابرار رو بیان میکنه میگه که انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما از پروردگارمون در اون روز که با چهره درهم برای ما ظاهر میشود میترسیم. البته خدا متعال که این گونه نیست، یعنی انسان خودش رو به گونه ای خدای نکرده می سازه که با چنین امری مواجه میشه در قیامت، با آثاری مواجه می شود که انه خدای متعال داره عذاب رو بر او فرو می فرسته. ازا یوفون به نهز و یخافون یومن کان شره مستطیرا، که در آیه دهش می باید انا نخاف من ربنا یومن عبوسن قمطریرا. خب حالا اینها آیاتی بود که موارد خوف رو بیان میکرد که انسان با توجهش به این موارد حالت خوف رو دارا بشه و هر حال اثر این خوف هم روشن است. در آیاتی هم آثار این خوف رو بیان می‌فرماید که حالا یکی دو آیه رو عرضه می‌داریم. در آیه 46 سوره الرحمن وقتی که ولی من خوف مقام ربه جنتان، این یکی که این اثر عمدتاً در عالم قیامت ظاهر میشه، منتها در سوره مبارکه نازعات این اثر رو در زندگانی دنیایی برای ما بیان میفرماید که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسی که از مقام پروردگارش خوف داشته باشد، این و نهن نفسه در حقیقت اثره این خوفه. چه وقتی انسان احراز بکنه که توجه به مقام رب داره، از مقام رب خوف داره. آخه یک بحثی هست، آیا خدا ترسیدنیه یا نه؟ ترسی رو که ما عمدتاً در ذهنمون هست به کار میبریم، یه برداشت بدی که در ترس هست نیست که انسان از چیزی که ترس داره احتراز میکنه، سعی میکنه که دوری بکنه. این تنها نیست، این هست، منتها ترس از خدای متعال به عکس، نه موجب دوری انسان از خدا میشه، بلکه موجب قرب انسان به خدای متعال میشه. پس معنای ترس از خدا این است که انسان ترس داشته باشد که به رحمت الهی نرسه، به عنایت الهی نرسه، به محبت الهی نرسه، تا هر کدام به قرب الهی نائل نرسه و به رضوان الهی نائل نشه. اون موارد خوف را که ما بررسی بکنیم، این ترس از پروردگار متعال به همون نحوه باید تبیین میشه که این اثر رو باید در وجود ما داشته باشه، که هر مقدار توجه به مقام پروردگار و خوف، نگرانی از این معنا برای انسان باشه، انسان دوروبر هواهای نفسانی نمیگرده. این وجود دیگه هوا در او کم کم حاکم نیست، بلکه هوای مولا در او حاکم خواهد شد. این هوای نفس جای خودش رو به هوای مولا می‌دهد. بنابراین چون در وجود انسان یکی از این دو هوا میتونه حاکم بشه دیگه، یا انسان در بین این دو تا هوا تردد میکنه. انسان ها این چنین دیگه سه دسته هست، یا هوای مولا در وجودشون غلبه کرده که اینها ابدی از انسان ها هستن که تحت ولایت الهی به طور کامل رفتن، یا نعوذ بالله هوای شیطان و هوای نفس در اونها چیره شده، که اینها رو عمدتاً خدای متعال تعبیر میکنه به غاوین. و هر حال کسانی که در جهت کجی کامل نسبت به دین الهی و خدای متعال قراری گرفتن، انسانهای بینابین هم که همون انسانهایی هستن که بنده خدا هستن، بندگی خدای متعال رو میخوان انجام بدن، اینها به حال بین این دوتا هوا مرددن، گاهی هوای نفس رو میگیرن، گاهی هوای مولا را. اینها هم مراتب مختلفی دارن دیگه. اگر کسی در او بنده ای خواست هوای حق خلاصه به نوعی شکل بگیره ولو ضعیف، این حال امید نجات برای او هست. این رو ما از آیات قرآنی استفاده میکنیم، از تعالیم و تربیت اولیاء الهی این رو استفاده میکنیم که فرمودند انسان اولا باید همتش بالا باشه، لکن در مقام عمل باید هوشدار هم باشه که این لااقل رو حفظ کنه، نگذارد که این لااقل از دست او گرفته بشه که توجهی به خواسته خدای متعال از او خلاصه سلب بشه. لذا استمرار در معصیت این به گونه ای نیست که در انسان آثار هوای مولا را ولو به صورت ضعیف نشون بده. از ما هشدار دادن ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا با آیاتنا. به هر حال نشانه خوف ممدوح با این مواردی که بیان شد این است که انسان در مسیر اصلاح خودش باشه. اگر یک وقت این خوف شدت پیدا بکنه که انسان از اصلاح بیفته، معلوم میشه این شیطان از این خوف ممدوش سوء استفاده کرده، او رو به یأس مبدل کرده. ممکن است شیطان هی چیره بشه، این حالت خوف رو بپرورونه، از انسان نتیجه بگیره، با تو که هر کاری بکنی که فایده ای نداره، پس چرا میخوایی خودتو به زحمت بندازی؟ لااقل این زندگانی دنیا را خوب ازش استفاده بکن. این قوای خودت رو ازش خوب استفاده بکن، انسان رو بیاندازه از اون طرف. این نشانه خوف مذمومه. اینا رو باید دقت داشته باشیم که حالا برای اینکه انسان به این خوف مذموم دوچار نشه راهکارهایی هست که انشالله در جلسه آینده اون رو در بحث مهم و شریف صفت رجا عرض خواهیم کرد که این دو صفت با همدیگه باید در وجود انسان شکل بگیره، که البته خب حالات نفسانی خیلی ظریف و دقیق است که اگر انسان یه مقداری بهش رسیدگی نکنه، شیطان و وساوس شیطانی رو بگذارد در آن رسوخ پیدا بکنه، این حالات از جهت مطلوبیت خارج میشه و تأثیر نامطلوب در وجود انسان میگذاره. خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق درک صحیح و عمیق معارف قرآن و سنت و عمل صحیح و عمیق و مستمر نسبت به این معارف رو تا آخر عمر عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.